سازمان جهانی بهداشت تخمین میزنه که 5% از افراد بزرگسال در سطح جهان از بیماری افسردگی رنج میبرن. افسردگی متفاوت از تغییر خلق و خوی روزانه است و میتونه رابطه فرد رو با خانواده، دوستان و اجتماع رو تحت تأثیر قرار بده.
آمارها نشون میده که زنها بیشتر از مردها در معرض افسردگی قرار دارن. کسانی که در موقعیت‌های استرس‌زا قرار گرفتن، مورد سوء استفاده واقع شدن یا عزیزی رو از دست دادن، همه و همه میتونن دچار افسردگی بشن.
علی ناظری، عضو انجمن روانپزشکان ایران، اخیراً اعلام کرده که در 26 سال گذشته آمار افسردگی در ایران حدود 2 برابر شده.
این که اساساً افسردگی چه تعریفی داره، چه تفاوتی با احساس غم داره و چطور در زمانی که به افسردگی مبتلا شدیم میتونیم کمک بگیریم و چطور باید باش مبارزه بکنیم، موضوع برنامه امروز ماست.
پس با ما همراه بشین تا با خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده، در همین ارتباط صحبت کنیم.
هرانوش، یه نکته جالب اینه که موضوع برنامه راجع به افسردگیه، منتها لباسای ما رنگش خیلی شاده.
بله بله، کم پیش میاد که ما این لباسا رو این رنگی بپوشیم، ولی خب گفتیم که تنوع بشه و من خودم چون از افسردگی قبلنم رنج می بردم و الانم رنج می برم، گفتم یکم روحیم خوب بشه.
امیدواریم که روحیه شما هم همیشه خوب باشه.
سرکار خانم فرزانه ثابتان، به پادکست هفت خوش اومدین. درود بر شما.
منم خیلی خوشحالم. درود به شما و همه شنوندگان عزیزتون و امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید.
خانم ثابتان، منم بهتون درود میگم و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. همونجوری که مطلع هستید، امروز راجع به موضوعی صحبت قرار بکنیم که بخش بزرگی از جامعه ایران درگیرش هستن، حالا چه بهش اذعان داشته باشن چه ازش بی اطلاع باشن، ولی شواهد و قرائن حاکی از اینه که متاسفانه بخش قابل توجهی از ایران دچار معضل افسردگی هست. میخوام بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که اساساً افسردگی چه تعریفی داره و تفاوتش با احساس غم در چی هست؟
بله، قبل از اینکه این مطلب رو شروع کنم، من اجازه بدید که بگم این بحثی نیست که فقط ایران باش درگیر باشه، در واقع الان همه دنیا باش درگیره به خاطر وضعیت نابسامان دنیا، منتها در بعضی از مناطق و کشورها بیشتر درگیر هستن با محدودیت‌ها و شرایط سختی که دارن و در بعضی از جوامع کمتر با این مسئله روبرو هستن. وقتی صحبت از افسردگی میکنیم، معمولا به خصوص بعد از 2-3 دهه اخیر که مردم بیشتر با روانشناسی آشنا شدن، با اصطلاحات روانشناسی آشنا شدن، خیلی از اوقات غم و افسردگی رو مشابه هم میگیرن. یعنی هر جا احساس غم دارن میگن ما افسرده هستیم، در حالی که اینطور نیست. افسردگی به طور کلی یک تعریف متفاوت داره. ما همه انسان ها 2 نوع احساس داریم. احساس ها مثل آلارم هایی هستن، مثل علائمی هستن که ما به ما اطلاع میدن در درونمون از نظر روانی چه میگذره و نیازهامون در چه شرایطی است. آیا نیازها برانگیخته شده یا نیازها اقناع شده، اشباع شده. مثلا وقتی من احساس گرسنگی میکنم، انگار که داره به من اطلاع میده این احساس که بدن من نیاز به غذا داره. یا وقتی احساس نگرانی میکنم، انگار که روان من، درون من به من اطلاع میده که من نیاز به اطمینان خاطر دارم یا ترس نیاز به امنیت دارم. پس بنابراین هر احساسی پشتش یک نیاز نشسته و این احساساتی که پشتش نیاز نشسته و به ما خبر میده که یک نیازی برانگیخته شده، که معمولا احساسات ناخوشایند هستن، و اگر خوشایند باشن به ما خبر میده که یک احساسی اشباع شده، اقناع شده، در واقع سیگنال هایی هستن که به ما رو مرتبط میکنن با خودمون و با درون خودمون. اما احساسات 2 نوع هستن. یکی احساسات اولیه، یک احساسات ثانویه. احساسات اولیه همین هاییست که من عرض کردم، یعنی پشتش نیاز نشسته. اما یه سری احساسات ثانویه داریم که این احساسات ثانویه مثل احساسات اولیه نیاز پشتش ننشسته، بلکه پشت اون نیازهای دیده نشده، احساسات دیده نشده و مورد غفلت قرار گرفته و یک سری تفکراتی که در اصطلاح روانشناسی مارشال روزنبرگ بهش میگه 4 D's، 4 تا حرف D که با دی دینای به معنی انکار مسئولیت، دی دیمن به معنی درخواست های آمرانه، دی دیزرف به معنی استحقاق، زبان استحقاق رو به کار بردن، و دی داینوس یا برچسب زدن. ما در واقع با این 3 عاملی که بین احساس اولیه و بین احساس ثانویه قرار میگیره میتونیم احساس ثانویه رو تفکیک کنیم.
و برای من سواله که چطور فرد اگه خودش به این مواردی که شما اشاره کردین آگاه نباشه، چطور میتونه احساساتش رو درست شناسایی بکنه؟
نه، فرد آگاه هست، منتها ما در جریان رشدمون متاسفانه یاد نمیگیریم که به احساساتمون توجه بکنیم. اصلا یکی از تعاریف هوشیاری این هست که ما به احساساتمون توجه بکنیم و نمی کنیم، یاد نمیگیریم. اتفاقا یاد میگیریم، الان خصوص تو کشورهایی مثل کشورهای خاورمیانه‌ای یاد میدن که حتی الامکان احساستو نبین، نیازتو نبین، برای اینکه زشته، برای اینکه اگر نیازت رو ببینی و ابراز کنی نشانه ضعف توه. بنابراین در جریان رشد ما یاد میگیریم که هر چه احساسمون رو ندیده بگیریم بهتر هستیم، آدم خوبتری هستیم. مثلا به بچه یاد میدن اگر رفتی مهمونی گرسنت شد هیچی نگی ها، تا غذا بیارن. خب این بچه ممکنه ساعتها گرسنه بمونه و هی داره خودش رو کنترل میکنه که احساس و نیازش رو ندیده بگیره. بنابراین اینجاست که ما یاد گرفتیم این رو و اتفاقا این چیزیست که باید کاملا تغییر بکنه. بنابراین این رو میخوام عرض کنم که احساسات اولیه رو وقتی نمیبینیم به لحاظ یادگیری ها، آموخته ها و شرایطی که داشتیم، اون وقتی که احساسات ثانویه پدیدار میشه. احساسات ثانویه به طور کلی 4 تا هستن: یکی افسردگی، یکی خشم، یکی احساس گناه و یکی احساس خجالت. بنابراین تفاوت افسردگی، من همه این مقدمات رو گفتم برای یک جمله نتیجه، و اون این که تفاوت افسردگی با احساس غم این هست که غم احساس اولیه است، یعنی پشتش نیاز به شادی نشسته، ولی افسردگی احساس ثانویه است، یعنی من نیاز به شادی رو ندیدم، احساس غمم رو ندیدم، دائم سرکوب کردم، تو سرش زدم و بعد خیلی از اوقات به خودم برچسب زدم که تو آدم ضعیفی هستی، چرا در مورد احساساتت اینقدر منفعلانه عمل میکنی، چرا به این احساسات توجه میکنی، آدم بزرگ که غمگین نمیشه، غم رو سعی کن فراموش کنی. و از این جمله موارد رو وقتی به کار میبریم، به مرور این احساس غم تبدیل به یک احساس کهنه مزمن نادیده گرفته شده به نام افسردگی میشه. به عبارت دیگه، از یک جهت دیگه ما میتونیم بگیم اصلا افسردگی خشم به خود هست، چون معمولا وقتی نیازها ابراز احساس نمیشه، نیازها دیده نمیشه، احساسات دیده نمیشه، معمولا ما شروع میکنیم به چی؟ به رفتارهای خشونت آمیز، چون احساس ثانویه که خشم هست میاد بیرون، رفتارهای خشونت آمیز میکنیم. بعضی از افراد رو میبینیم گرسنه‌شونه ولی اصلا متوجه نیستن گرسنه‌شونه، عصبی میشن. عصبی شدن به این معنی که غر میزنن، نق میزنن، ایراد میگیرن و امثال اینها، همه رفتارهای خشونت آمیز هست. گلایه کردن رفتار خشونت آمیزه، قهر کردن رفتار خشونت آمیزه، پشت این رفتارهای خشونت آمیز خشم نشسته. اگر این خشم به طرف دیگران باشه میشه خشونت به دیگران، به صورت رفتارهای پرخاشگرانه ما میبینیم. اگر خشم به طرف خود من بیاد میشه چی؟ میشه احساس افسردگی. به همین دلیل است که نهایت درجه افسردگی افرادی هستن که خودکشی میکنن. یعنی این خشونت به حد اعلا به خود من متوجه هست، انقدر که میخوام خودم رو از بین ببرم.
خانم ثابتان، شما توی صحبتاتون به تأثیر فرهنگ بر شناسایی عواطف و احساسات اشاره کردین. فکر میکنم یه موضوعی که برای خیلی از ما ایرانی ها ملموسه مسئله شرم هست. خیلی از ما در کودکی و متعاقباً در بزرگسالی با این مسئله روبرو هستیم که هرگاه احساس نیازمون رو مطرح بکنیم یا ناتوانیمون رو در زمینه بخوایم مطرح بکنیم با احساس شرم مواجه میشیم و حتی بعضی وقتا نسبت به خودمون خشمگین میشیم. میخوام ازتون بپرسم که آیا ارتباطی وجود داره بین این احساس شرم و مقوله افسردگی؟
بذارید ببینید، من بر اساس تعریف سوزان دیوید، روانشناسی که فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد هست و محقق بود، این شرم و گناه رو، چون احساس گناه هم همراه با افسردگی میاد معمولا، اینطور تعریف میکنه. میگه شرم احساسی است که وقتی به ما دست میده که پشتش فکر میکنیم من آدم بدی هستم. احساس گناه احساسی است که پشتش ما داریم فکر میکنیم من کار بدی کردم. خب، بنابراین وقتی از دوران کودکی این امر من القا میشه که تو اگر جایی بری و ابراز کنی گرسنته بچه بدی هستی، من هر وقت بخوام ابراز گرسنگی بکنم احساس میکنم آدم بدی هم و اون احساس شرم میاد بیرون. میخوام اینجا تاکید کنم، ببینید پشت احساس شرم و پشت احساس گناه چی نشسته؟ نیاز دیده نشده، احساس دیده نشده و بعد یک تفکری که من، یک قضاوت که من آدم بدیم یا من کار بدی کردم. ماحصل اینا میشه دو تا احساس ثانویه به نام احساس گناه و احساس شرم. معمولا اینها خودش از اون عناصر و المانت های خیلی قوی هستن که به من میگن برو و خودت رو نابود کن، به خودت خشونت بکن، خشم داشته باش. اون وقت خشم به خودت که داری چی هست؟ اصلا توجه به دنیا نکن، توجه به هیچی نکن، زندگی و انگیزه هات رو در خودت خفه کن. تو لایق این نیستی که چیزی درخواست بکنی، تو ارزشمند نیستی، تو محترم نیستی، تو به درد نخوری و نهایتش به اون نقطه میرسه که تو با خودتو بکشی. اصلا بودن تو روی زمین هیچ فایده‌ای به حال هیچ کسی نداره، نه خودت و نه دیگر.
شما به عوامل فرهنگی و اجتماعی در بروز افسردگی اشاره کردید. میخوام ببینم چه عوامل دیگه‌ای هم میتونه منجر به افسردگی در فرد بشه.
حالا ببینید، علل اصولا اختلالات روانی تا اینجا که من میدونم یک قضیه مرغ و تخم مرغه. بعضی ها میگن عوامل ژنتیکی باعث عوارض روانی میشه، بعضی ها میگن عوارض روانی باعث علل فیزیکی و شیمیایی میشه. اما اون چه مسلمه این دوتا تأثیر و تأثیر متقابل بر هم دارن. مثلا اگر فردی از نظر روانی دچار اختلال هست، مثلا همین افسردگی باعث میشه که تیروئید کم کار بشه، قدیم که پر کار بشه. قدیم ما بهش میگفتن غمباد، اصلا به مشکل تیروئید میگفتن غمباد، یعنی غم این رو میاره و باعث میشه که من بدنم درست کار نکنه. خب سوخت و ساز بدن به هم میخوره. حالا وقتی میایم توی به اصطلاح بحث تشخیص بالینی، یه عده میگن تیروئیدش خوب کار نمیکنه. جالبه، وقتی تیروئیدم خوب کار نمیکنه از علائم خوب کار نکردن تیروئید افسردگیه. یعنی فرد انگیزه نداره، خوابش بد میشه، خوراکش به هم میریزه، همه اینا هست. پس میبینیم که این دوتا اونچه مسلمه با همه و مسلما تأثیر و تأثیر متقابل به هم دیگه داره. یعنی اگر ما مشکل تیروئید یکی رو حل بکنیم، میبینیم عوامل افسردگیش ممکنه برطرف بشه. نه قطعا همیشه علت افسردگی تیروئیده، یکی از علتاش میتونه این باشه. یا اگر افسردگی رو برطرف بکنیم، میبینیم در بسیاری از موارد مشکلات تیروئید یا حالا موارد دیگه، به طور کلی بهش میگن بیماری های روانتنی، یعنی علت روانی داره در بدن تاثیر میذاره، مثل زخم معده، مثل کلیت های عصبی، کلیت های روده، مثل ناراحتی قلبی، دستگاه گردش خون عصبی میشه، فشارش میره بالا. حالا معلوم نیست فشارش بالا رفته که عصبی شده فشارش رفته بالا. اون چه مسلمه اینا تأثیر متقابل دارن. اما چیزی که از نظر بالینی و پزشکی فیزیکی ارتباط پیدا کرده با افسردگی، حالات افسردگی، علائم افسردگی و اختلالات افسردگی، یک ماده هست در بدن به نام سرتونین. در فارسی میگن سرتونین ولی سرتونین انگلیسیش از سرتونین. سرتونین عاملی است که در واقع هورمون شادیزا، سرتونین و دوپامین، این دوتا به خصوص سرتونین عواملی هست که میتونن افسردگی رو ایجاد کنن. مثلا اخیرا متوجه شدن 80% سرتونین بدن انسان در معدش ساخته میشه. به همین دلیل افراد در بعضی از موارد وقتی غمگین هستن، ناراحت هستن، سرخورده هستن از یه چیزی، میرن طرف شیرینی، چون شیرینی میتونه سرتونین خون رو ببره بالا، تو معده ایجاد کنه. ولی در بعضی از موارد هم شما میبینید افراد افسرده سرتونین خونشون پایینه. عوامل روانی هم موثره. تحقیقات کردن نشون میده اگه یه کسی داره کار خیری میکنه، سرتونین خونش میره بالا. اون کسی که کار خیر رو یا کمک رو داره دریافت میکنه، اون هم سرتونینش میره بالا. کسی هم که نظارت میکنه به این تعامل بین این دو نفر، اون هم سرتونینش میره بالا. پس ببینید فاکتورهای روانی هم میتونه سرتونین رو بالا پایین ببره. به همین دلیل قطعا نمیشه و فقط اینه یا فقط اونه. به طور کلی علل فیزیکی و جسمانی داره، ژنتیکی داره، و از اون طرف هم علل روانی، رفتاری، آموزشی، محیطی و اقتصادی.
این بحث سراتونین و دوپامین میتونه بحث بسیار مفصلی باشه که از موضوع برنامه امروز ما خارج هست متاسفانه. اما بذارید برگردیم به این مسئله که وقتی فردی دچار افسردگی هست و یا حتی علائم اون رو در خودش تشخیص میده، چه کمکی میتونه در قدم اول به خودش بکنه؟
ببینید بزرگترین مشکل اختلالات روانی این هست که وقتی فرد دچار اختلال میشه، اصلا به قول معروف دیگه ذهنش اون کارآمدی لازم رو نداره که بتونه برای خودش تصمیم بگیره یا تصمیم‌های واقع بینانه و مناسب بگیره. متاسفانه ما مثلا در غرب میبینیم طبق قوانین وقتی فرد بالای 18 سال میشه، اصلا هیچ کس نمیتونه ببرتش بیمارستان روانی یا ببرتش پیش روانپزشک، با خودش بره. خودش هم از اون طرف اون قدرت تصمیم گیری و آگاهی لازم، وضوح ذهنی رو نداره که بتونه این کارو بکنه. ولی بستگی به شدت و ضعفش داره، چون بعضی وقتا حالت افسردگیه، بعضی وقتا واقعا اختلال افسردگیه، بعضی وقتا بیماری های دیگه هست که یک بخشش افسردگیه، مثلا بیماری جنون ادواری یا اختلال دو قطبی یا بایپولار، این اصلا یک بخشش حالتهای افسردگی. وقتی به اون شدت برسه قطعا باید برن سراغ دارو باید بخورن. خیلی از اوقات چون یکی از علائم بزرگ افسردگی بی انگیزگی است و حالت انفعالی شدید، اصلا نمیرن، حتی غذا نمیخورن، چه برسه به اینکه انگیزه داشته باشن بخوام برن سراغ پزشک و بگن حالا من این مشکل رو دارم. بنابراین اطرافیان خیلی موثرن. گاهی اوقات به همین دلیل رفتارهای نامناسبی میکنن که خود این باعث میشه فرد به سرکارش به بیمارستان و دکتر بکشه. مثلا به اینها گاهی اوقات افسردگی هایی که حالت نسبتا شدیدتر دارن افکار خودکشی وار دارن، یعنی میل به خودکشی درشون هست. به محض اینکه اطرافیان این رو میشنون باید اطلاع بدن. من الان قوانین ایران رو خیلی نمیدونم، 30 سال از ایران دورم، ولی میدونم خوشبختانه در ایران این قانون بالای 18 سال نیست. خانواده میتونن ببرن دکتر و با دکتر همکاری بکنن، با پزشک، با متخصص همکاری بکنن که این مسئله هست. ولی در اینجا اگر یک فردی، هر کسی متوجه بشه که یک سری افکار خودکشی داره، باید سریع گزارش بده، به پلیس گزارش بده، به روانشناس گزارش بده. خود روانشناس اگر مراجعه پیشش اومده و داره میگه من این افکار رو دارم، باید سریع گزارش بده به مراکز مرتبط و شروع کنن به دارو دادن. بنابراین شدت افسردگی اگر در اون حد باشه، طبیعتا دیگران باید یه کاری بکنن، یا خود به خود یه رفتارهای انجام میشه که باعث میشه سر و کارشون به بیمارستان یا هر جای دیگه بکشه. ولی گاهی وقتا میزان افسردگی اینقدر شدید نیست، این در مراحل اولیه و مقدماتی هست. به نظر من فرد به محض اینکه احساس بکنه که انگیزه نداره و حالتهای انفعالی پیدا کرده، وابسته است، نمیتونه تصمیم بگیره، تمرکز نداره، 4 تا عامل هست که افسردگی رو خیلی خوب نشون میده. یکی اختلال در خواب، یکی اختلال در خوراک، یکی خلق و خو، خیلی حالت خموده و رکود و انفعالی پیدا میکنه، و یکی هم ارتباطات جنسی، میل جنسی کم میشه یا زیاد میشه. وقتی اگر یکی از این 4 تا رو فرد در خودش دید که رو به کاهش هست یا رو به نابسامانی و اختلال هست، بهترین کار این هست که به متخصص رجوع کنه، حالا یا روانپزشک یا روانشناس، و اونها دیگه به اصطلاح دست عملهای لازم رو باید بدن بهشون. در موارد سطحی تر که باز همون حالتهای افسردگی هست، افراد باید برای خودشون امید و انگیزه پیدا کنن. یعنی به محض اینکه یک فردی یه تکون اولیه لازمه، مثل یه سنگی رو که میخواید از جا بکنید، این لازمه که از جا کنده بشه، و اگر شروع بکنن برای خودشون برنامه ریزی کنن، فعالیت هایی که مورد علاقهشون است، سرگرمی هایی که دارن، اینا رو انجام بدن. ولی گاهی وقتا شدیدتر از اون هست، یعنی میتونه در یه حدی باشه که فرد خودش نمیتونه به خودش کمک کنه، ولی در حد هم نیست که بره بستری بشه بیمارستان یا حتی دارو بخوره. در این جور موارد بهترین کار مراجعه به درمانگر و مشاور هست.
سپاسگزارم خانم ثابتان، ممنونم از همراهیتون و آرزو میکنم همه کسانی که صدای ما رو میشنون افسردگی رو تجربه نکنن، و اگر هم که درگیرش هستن اطمینان داشته باشن که میتونن با کمک متخصصین از این بحران به سلامت عبور بکنن. هر کجا که هستید خدا نگهدارتون باشه.
من هم از شما ممنونم، و شاید به عنوان حسن ختام صحبتمون بتونم یه جمله رو اضافه کنم. هر وقت احساس کردیم نگرشمون منفی است، منفی به این معنی که منفعلانه است، وابسته هستیم و منتظریم یه اتفاقی از بیرون بیفته، یه کسی بر ما یه کاری بکنه، بدونید که این ممکنه به افسردگی ختم بشه. و در اینجاست که بیشترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که نگاهمون به زندگی رو یک نگاه سازنده و فعالانه، یعنی بگم من میتونم، و شروع کنم به فعالیت کردن که این کار رو انجام.